بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد نهم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
در تحلیل معنای سعادت و شهامت به این نتیجه رسیدن که سعادت و لذت ادراک و نیل چیزی است که پیش مدرک کمال و خیر باشد. شقاوت و الم ادراک و نیل چیزی است که پیش مدرک آفت و شر باشد. قهرن سعادت و لذت به سروش متکی است، چه اینکه شقاوت و الم هم به ارکان سگانه متکی هست. ارکان سگانه در لذت و علم، سعادت و شقاوت همون ادراک و مدرک و مدرک خواهند بود، و هرچی این ارکان سگانه قوی تر باشن سعادت و شقاوت قوی تر است، و هرچی ضعیف تر باشن سعادت و شقاوت ضعیف تر است. و چون اصالت در انسان از آن روح و حقیقت نفسانی اوست، بدن و امور بدنی تابع است، اگر ادراک قوی تر شد سعادتهای بدنی هم قوی تر می شود، زیرا منشأ سعادتهای بدنی هم تقویت می شود. چون انسان به استناد اون عقیدهش متخلق می شود و به استناد اون اخلاقش عمل می کند، گرچه عمل در پرورش اخلاق مؤثر است، اما ریشه اعمال را اخلاق و ریشه اخلاق را عقاید تشکیل میدن. پس عقیده اصل است و خلق متوسط است و عمل فرع. اعمال قابل تغییر و تبدیل هست، اما اخلاق به این آسانی قابل تغییر و تبدیل نیست، و اخلاق هم در گرو عقاید است. اگر عقیده راسخ بود اخلاق هم راسخ، و قهرن تغییر مسیر اعمال هم مشکل است، و بالعکس اگر عقیده راسخ نبود تغییر خلق و عمل هم سخت نیست بلکه آسان است. همونطوری که در مسئله شقاوت فرمودن عقاید سو یعنی کفر و نفاق باعث پیدایش سیئات عملی است، در مسئله سعادت و لذت هم این چنین است، یعنی عقاید حسن باعث پیدایش اخلاق و در نتیجه باعث پیدایش اعمال حسن است. پس اول عقیده است، بعد در سایش خلق و عمل. لذا وقتی جریان صعود و سقوط انسان را قرآن تبیین می کند، اون چه که منشأ صعود است عقیده می داند، و اون چه که منشأ سقوط است اون را هم عقیده می شمارد. در مسئله سعادت و لذت می فرماید الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. وقتی که مسئله عزت را شمرد که فرمود العزت لله و رسوله و للمؤمنین، اونگاه می فرماید که گرچه مؤمن عزیز است و پیامبران عزیزند، اما عزت بر اصاله از آن خدای سبحان است، العزت لله جمیعا. سپس می فرماید فمن یرد العزه، اگر کسی خواست عزیز بشود، العزت لله جمیعا. یعنی اگر گفتیم العزت لله، لله العزه و لرسوله و للمؤمنین، اونها به تبع و بالعرزن، عزت بالاصاله و بالذات از آن خدای سبحان است. اونگاه می فرماید اگر کسی خواست عزیز بشود، و من یرد العزه، اگر کسی خواست عزیز بشود، العزت لله جمیعا. عزت از آن خدای سبحان است. این که فرمود عزت از آن خدای سبحان است، معدن عزت را نشان می دهد، اما نه راه عزیز شدن را. مثل اینکه انسان به تشنگان بگوید اگر خواستید سیراب بشوید، چشمه در دامنه فلان کوه است. اما چگونه باید رفت را این جمله بیان نمی کند. جمله بعد بیان می کند و این است که الیهی از عدل کرم و طیب و العمل و صالح و یرفع. یعنی اگر خواستید عزیز بشوید، عزت پیش خدای سبحان است. به طرف خدای سبحان با چه قدرتی باید رفت؟ از راه کلمه طیب و عمل صالح، یعنی عقیده طیب و عمل خوب. پس هم نشانه عزت را مشخص کرد که عزت کجاست و هم راه رسیدن به عزت را بیان کرد که راهش کلمه طیب است، اولا یعنی عقاید طیبه و عمل صالح است در کنارش ثانیه. پس فمن یرد العزه العزت لله جمیعا الیهی یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفع. این راه عزیز شدن. پس عقیده است که بالا می رود، به معدن عزت می رسد و انسان را عزیز می کند، و عمل صالح همانند نردبانی است که عقیده طیبه از این نردبان و از این سکو پرواز می کند. خود عمل صالح اون برد را ندارد که بالا برود، عقیده است که بالا می رود. در قبال این، اگر کسی عقیده خبیث داشت، این مثل کسی است که از بالا صعود کرده است. لذا در باره شرک تعبیر قرآن کریم این است که و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق. اگر کسی شرک ورزید، مثل آن است که از بالا صعود کرد، یا در همون آسمان گرفتار کرگس ها می شود، یا تندباد اینها را در جای دور پرس می کنند و اینها را خرد می کنند. پس شرک صعود از مقام بالاست، توحید صعود به مقام بالاست. اون سقوط در اثر عقیده بد است و این صعود در اثر عقیده طیب است. پس عقیده است که یا صاعد می کند یا ساقط. البته عمل ناشی از عقیده است. عقیده خوب اعمال خوب را به دنبال دارد و عقیده بد اعمال بد را به دنبال دارد. لذا اگر کسی از نظر عقیده خوب بود و احیانا از نظر اعمال آلوده بود، این گرچه معذب است ولی مخلد نخواهد بود. چون که اگر کسی از نظر عقیده ملحد و منافق و کافر بود و اعمال خوبی داشت، این نه تنها طرفی از اعمال خوب نمی بندد که بهشت برود، بلکه در اثر اون سوء عقیده برای همیشه مخلد خواهد بود. ممکن است در اثر اعمال خوبی که داشت، حسن فعلی داشت یا نه حسن فاعلی، در دنیا از یک سلسله رفاه‌ها و عزت‌های دنیایی برخوردار باشد، یا بعد از موت مقداری از عذاب او تخفیف پیدا کند، اما از خلود او نمی‌کاهد. این است که در سعادت و شقاوت، اصالت از آن اعتقاد است، بعد اخلاق به دنبال اعتقاد و بعد اعمال به دنبال عقاید و اخلاق. در مسئله شقاوت فرمان به این که بدترین قسم همون قسمی است که من در اثر عقاید فاسد دامنگیر انسان شده باشد. زیرا انسانی که عقاید فاسد پیدا کرد، ظرف جانش را از مطالب باطل پر کرد، دیگر جا برای مسائل حق نیست. نمیتوان عقاید فاسد را از اینها گرفت، نمیتوان عقاید حق را در ظرف دلهای اینها ریخت. بدترین شقاوت همین شقاوت هاست که این به صورت نار الله الموقده در میاد که تطلع و علل افعده. این را در این فصل توضیح میدن به عنوان بیان شقاوت عقلی. اونگاه در ذیل فصل همون جوابی را که درباره سعادت دادن درباره شقاوت هم میدن. اون جواب این است که سؤالی مطرح می شود: اگر ادراک معارف عقلی لذیذ است، پس چرا ما یک سلسله علومی را که فرا گرفتیم لذت نمی بریم؟ و همچنین اگر عقاید باطل دردآور است، کفار و مشرکین چرا این درد را احساس نمی کنند تا برگردن و منصرف بشوند؟ جواب آن است که مسائل ادراکی همراه با توجه حضور دارند و تأثیر دارند و اگر توجه نباشد تأثیر اونها محسوس نیست، نه تأثیر نداشته باشند. انسانی که از یک سلسله لذائذ برخوردار است ولی توجه ندارد و ادراک نمی کند، هرگز اون لذت ها در کام و شیرین نیست. چون که انسانی که به یک سلسله دردها مبتلاست، اگر اعضای او تخدیر شده باشد و او احساس نکند، در شقاوت و علم نیست. همین که اون تخدیر برطرف شد، اون سرگرمی ها یک سو نهاده شد، به انسان به خود آمد و درک کرد، اونگاه احساس رنج می کند. مسئله کفر و شرک و نفاق امثال ذالک، نار الله الموقدن که از درون می سوزاند. انسانی که مبتلا به این گرفتاری و این شقاوت هاست، مادامی که در دنیاست و سرگرم تدبیر طبیعت و بدن است، احساس نمی کند. همین که این بدن را رها کرد و این سرگرمی را پشت سر گذاشت، به حال خود آمد، می بیند در عذاب علیم هست و در عذاب علیم بود و به اون روز به او گفته می شود که لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. این چنین نیست که عقاید و اخلاق شر و آفت نباشن و این چنین نیست که گدازنده و سوزنده نباشن، بلکه تنها اون سرگرمی است که نمیگذارد انسان احساس بکند. یک سلسله عذابهای خارج است، یک سلسله عذابهایی است که عین همین عقاید هست و ظواهر نصوص و روایات گذشته از اینکه اون عذاب ظاهری را به طور مسلم تثبیت میکند، این امور درونی را هم عذاب میداند. یعنی عقیده را عذاب میداند و نار میداند. مال حرامی را که انسان مصرف میکند، این را نار میداند. یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا. نه اینکه اون چرا که الان میخورند واقعا غذاست و واقعا طیب و گواراست، بعدن اینها را عذاب میکنند، بلکه این یه حقیقتی است ناری و این حقیقت ناری را او دارد مصرف میکند و احساس نمیکند. این یک سلسله عذاب هاست در درون، در برابر عذاب هایی که از بیرون هست و جسم را می سوزاند. اینا را بیان میکنند.
استفاده از خود آیات و روایات مثلا عمل، این عاملی که هستند در تن انسان رو در صورتی که با شقاوت هم باشه به صورت رین و زیر و تب و به صورت خط در میاد و اون قلب رو که مرکز ادراکی میگیره صریح همینه که بلغان علی قلوب هم دما کانو یک سبون. اون وقت این که باعث بشه پس خود عمل در مقام گیرندگی و فهم و درک مرکز عامل سعادت انسان است، خودش نقش مؤثر داره. همون که از ذره تشریح هم اینجوریست که تا انسان عمل نکرده در همون دیدگاه نیت و اندیشه باشه بعد مترتبه بر عمله و تأثیر تکیبیری هم مترتبه بر عمله. به همین نسبت در بعد سعادت هم اونی که یقین و جزم برای انسان میاره هم تصدیه عملی که نتیجه و سرگیان و اعتقاد رو تصدیق میکنه و فیض الهی رو در اون مجرا و در اون سرزمین جاری میکنه که عمل هست.
بله، عمل اثر بسیار خوبی دارد، اما در حد یک نردبان. خود عمل به یک روحی وابسته است که نیت است و ارزش عمل به همون نیت است که یک امر درونی است و نیت و ارادت به اون معرفت وابسته است. زمام عمل به دست نیت و اراده است، به اصطلاح قرآنی اراده و به اصطلاح روایی نیت. و زمام اراده که اصطلاح قرآنی است و نیت که اصطلاح روایی است، به دست معرفت است. لذا در بیان امام سجاد سلام الله علیه دارد که العلم عماد الروح و العقل عماد امام العلم و مانند آن. اینها یک امامی دارند. علم امام است، عقل امام است و عمل معموم است به مانند اون. اونگاه هر مرحله از علم و معرفت باعث پیدایش ارادت و نیت هم و و هر مرحله از نیت و ارادت باعث پیدایش عمل هم، وقتی عمل شد اونگاه این معرفت شفافتر می شود، قهرن اراده و نیت بازتر خالصتر می شود، عملهای بعدی را به دنبال دارد که همیشه عمل جنبه مقدمی و نردبانی دارد. اصل از آن همون روحی است که پرواز می کند و عمل را و مسائل و مبادی عملی را به دنبال خود می برد. به صورت عقاید و اخلاق دیگه، بله اخلاق چون کیفیات نفسانیان و مجردن و بله دیگه، یکی مال عقل نظری است، یکی مال عقل عملی. انسان هرچه متوسط تر باشد فاصله عقیده و خلق بیشتر است و هرچه عالی تر باشد فاصله اخلاق و خلق کمتر است، تا به جایی میرسد که عقل نظری و عقل عملی یکی میشود. مادامی که انسان در مراحل ابتدایی است، فاصله عقل نظری و عقل عملی به قدری زیاد هست که گاهی ممکن است یکی باشد دیگری نباشد، مثل عالم بی عمل یا متنسک بی علم. و اگر در حد توسط بود نوعا اینها با همان، منتها با یک مبارزه درونی. گاهی انسان که چیزی را میداند تا به عمل بنشیند یک مقدار جهاد درونی لازم است. وقتی به مرحله بالاتر رسید دیگر دانستن همان و متخلق شدن همان، دیگر این شیطانی اصلا علی یدی به مانندون خواهد شد. دیگر انسان در جبهه جهاد درون پیروز شد. وقتی پیروز شد شیطنت را به غنیمت گرفته است، شیطان را غنیمت گرفته است، او را اسیر کرده است و منقاد کرده است. همونطوری که تو جهاد بیرونی انسان اگر بر دشمن پیروز شد یک مقدار آب و خاک را یا لوازم و سلاح‌های جنگی را غنیمت می‌گیرد، در جهاد درونی اگر پیروز شد شیطان را به غنیمت می‌گیرد. وقتی شیطان را به غنیمت گرفت و در بند کرد و اسیر کرد دیگه راحت است. این خاصیت فتح در جبهه جهاد اکبر است. این اعدا عدو را انسان به اسارت می‌گیرد و وقت همواره راحت است. الا این اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نه، اگر عقیده صحیح بود اخلاق را هم دنبال دارد دیگه، مگر اینکه عقیده ضعیف باشد.
از اینکه شقاوت سعادت و مختلف مختلف بر این سه عمل در این ادراک مدرک مدرک در میاد که نام در واقع مبتنی هستن بر اون که چقدر از وجود برخوردار باشن، یعنی هرچی از وجود برخوردار باشن سعادت قلب، هرچی از وجود دور بیفتن از اون طرف شقاوت قلب. این طور تقریبا
بله دیگه، چون ادراک نحوه وجود است و همچنین مدرک و همچنین مدرک دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 135. و اما القسم الثانی من شعابت العقیدیه، اون قسمی که انسان استعداد درک علوم و معارف را داشت بین استعدادها را هدر داد و بیجا صرف کرد و عقاید باطل فراهم کرد. و اما القسم الثانی من شعابت العقیدیه فهو داء العزال و المرض مولم، دردیست دردناک و دیر علاج و مرضیست رنجاور. برای کی؟ برای اون انسانی که شعور به علوم و کمال عقلی داشت، اینها را ادراک کرد و به دنبال ادراک شوق پیدا کرد، اما به جای اینکه معارف حق فراهم کند عقاید الهادی فراهم کرده است. شوق به درس و بحث و اندیشه داشت و فهمید که مطالبی در جهان هست، به سراغ مطالب حق نرفت، به سراغ مکتبهای الهادی رفت و مسائل با الهادی در قلب او را پر کرد. این برای ابد در زحمت است. لشاعر بالعلوم، بعضی افراد و نفوس هن که سادن کاری به مسائل علمی ندارن. لذت درک و انس به کتاب و امثال ذالک بر اونها مطرح نیست. اما اینها که لذت اندیشه و انس با کتاب را چشیده اند، اما رفتن به سراغ مکتب های الهادی برای ابد در عذاب علیم. لشاعر بالعلومه والکمال العقلی فی الدنیا، اینها را ادراک کردن. والکاسب شوقا لنفسهی الیها، شوقی نسبت به این علوم پیدا کردن، اما این علوم را پیدا و معارف حق را فراهم نکردن. ثم تارک الجهد فیه لتک تسب العقل بالفعل اکتساب ما، اون جهد و جد و جهد و تلاش و کوششی که باید در فراگیری علوم میکرد نکرد. قهرن یه سلسل عقاید باطلی در قلب او راسخ شد. ثم تارک الجهد جهد فیه لتک تسب العقل بالفعل، یعنی عقل هیولانی و مرحله استعداد را داشت، به مرحله عقل بالملکه رسید، یه سلسله کلیاتی را هم فهمید که می توانست از این سرمایه ها حقایق نظری را خوب ادراک کند، اما به سراغ فراگیری اونها نرفت. ففقدت منه القوة الهیولانی، قوه هیولانیه که مرحله عقل بالقوه است، اون ادش مفقود شد، یعنی مرحله نقص رهایی پیدا شد. از اون مرحله به مرحله بالاتر آمد که عقل بالملکه است. و حصلت ملکت الاعوجاج و صور الباطلت المخالفت للحق، این از قوه به فعلیت آمد. اما چه فعلیتی؟ فعلیت های مکتب های الهادی و عقاید باطله. ملکت الاعوجاج و صور الباطلت المخالفت للواقع، در بعد عقل نظری مکتب های الهادی قلب او را پر کرد. والقول على العصبیت والجهد، در بعد عقل عملی مسئله انکار و استکبار و اناد دامنگیر او شد. فهذه داء العیاء مما اعیت اطباء الارواح عن علاجها، این مرض دردناک اطبای نفوس را که انبیا و اولیای الهیان خسته کرد و اونها را به ستوها بود. اعیت اطبا الارواح عن علاجها از المحالو غیر مقدور علی، اینها به سوی اختیار عقاید فاسده را در خود جا دادند، دیگر جا برای هدایت اونها نیست. سواء علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، اینها اگر هم احیانا به حضور انبیا می آیند، برای اون که حرف خود را بزنند، نه برای اینکه حرف انبیا را بشنوند. و ازا جا کالذین یجادلون فی آیاتنا، یعنی اینها که می آیند فقط برای جدال، در باره اونها اینچنین به اونچنان بگو، نمی آیند برای احتجاج، می آیند برای جدال. اصلا می آیند که حرف خودشون را بزنند، نمی آیند حرف حق بشنوند. و هذا العلم الكائن عنها، این دردی که از اون عقاید باطل نشأت گرفته است، به ازای لذت الكائنت عن مقابلها، به ازای اون نشاط و سروری است که از مقابل عقاید فاسده که عقاید حق باشد نشأت میگیرد. و کما ان تلک، یعنی اون لذت عقلی، اجل من کل احساس بملایم، جلالت لذت عقلی از هر گونه لذت‌های حسی بالاتر است، باصره با احساس ملایم لذت می‌برد، سامعه با احساس ملایم سمع لذت می‌برد و مانند آن، ولی لذت عاقل قابل قیاس با لذت‌های حواس دیگر نیست. کذالک هذه، یعنی این شدت الم عقلی، اشد من کل احساس به منافن، از هر درد حسی دردناکتر است. دردهای حسی از تفریق اتصال به نار است و مانند آن، گاهی آتش عضو را می سوزاند و جدا می کند، انسان از تفریق عضو به وسیله نار رنج می برد، گاهی عضو را یخ منجمد می کند، از انجماد عضو به وسیله یخ رنج می برد، این دردهای احساسی نسبت به اون دردهای عقلی قابل قیاس نیست. اصولا انسان با حواسش جز عوارض چیز دیگر رو درک نمی کند، جز کیفیت های محسوسه چیز دیگر رو درک نمی کند، چه در مسئله لذت چه در مسئله الم، ولی با قلبش حقیقت شی رو درک می کند، چه در بعد لذت چه در بعد الم. و کما ان تلکه اجل من کل احساس به ملایم، کذارک هازی اشد من کل احساس به منافن من تفریق اتصال به نار. اونجا که نظیر کل ما نزیجت جلود هم بدالله هم جلودن غیره هاست. او تجمید بدن به زمحریر، که با یخ و جرم سردی بدن منجمد بشود. او ضرب اونقن و قطع عضوین به ماننده. اونگاه همون جوابی که از شبهه مسئله لذت دادن، همون جواب را از شبهه مسئله علم میدن، که اگر واقعا کفر و نفاق دردآور است به نار الله الموقده است، چرا افراد کافر و منافق این رنج را احساس نمی کنند، متعزی نمی شوند؟ به همون جوابش این است که و عدم و تصور ذالک لأهلهی فی دنیا سببه ما ذکرناه من المعنی الذی غررناه فی عدم وجدان لذت المقابلت له. همونطوری که معارف عقلیه لذیذ است، ولی سرگرمی تدبیر بدن نمی گذارد روح خوب اونها را بیابد و لذت ببرد، عقاید کفر و نفاق هم نار الله الموقده است، ولی سرگرمی تدبیر بدن نمی گذارد کفار و منافقین متعلم و رنجور بشوند. و عدم و تصور ذالک لأهل این علم در دنیا سببه ما ذکرنا، که اینها صارفی دارن. من المعنى الذي غررناه في عدم وجدان لذت المقابلت له، مقابل با علم. و کما ان السبيان لا يحسون باللذات والآلام التي تخص المدركين و يستهزئون بهم و انما يستلذون ما هو غير لذيذ و یکره المدرکون کذالک سبیان العقول. همونطوری که خردسالان از لذائذ بزرگسالان بهره ای ندارن و اینها را به عنوان استهزا تلقی میکنن و از چیزی لذت میبرن که در حقیقت لذیذ نیست و مورد کراهت بزرگسالان است، همچنین سبیان و عقول به خود سالان اندیشه هم از چیزهای لذت میبرند که مورد کراهت بزرگ سالان است. و کما ان سبیان لا یحسون باللذات والآلام التي تخص المدرکین و یستهزئون به این مدرکین و انما یستلذون این خود سالان ما هو غیر لذیذ، باعث اصل خیالات سرگرمند. در بازی های کوی و برزن این سنگ ها و خاک ها و آجر ها را جمع می کنند و بازی می کنند به عنوان برد و باخت، و غروب اون روز که می شود دامن می تکانند، دست می تکانند و همه سنگ ها را می گذارند، به خانه ها می روند. انسان های عادی هم همینطورند، با یه سلسله خاک ها بازی می کنند، کسی خاک بیشتری دارد کسی خاک کمتری دارد، موقعی که غروب اون فرا رسید همه اینها رو دست تکون میدن، با دست خالی برمیگردن. و کذالک سبیان العقول هم اهل دنیا لا یشعرون بما ادرکه زول عقول البالغه الذین یخلصون علی الماده و علایقها. خردسالان هم از کار فرزانگان استهزا به عمل می آورند. وقتی که سعادت و شقاوت را تحلیل کردند و به دو قسم تقسیم کردند، اونگاه راه رسیدن به سعادت و نجات از شقاوت را بیان میکنند. یه تحلیل در فصل چهارم دارند که این تحلیل را در نوشته های دیگر هم دارند. شرح اصول کافی هم این مطلب را دارند. این مطلب لطیف را از احیاء العلوم غزالی نقل کردن. غزالی در احیاء العلوم جلد سوم صفحه 10 در بیان مثال قلب بالاضافه الى العلوم این مطلب لطیف را دارد که دل نسبت به علوم و معارف چگونه است. البته خواه علوم و معارفی که بخواهد از راه حصول فراهم بکند، خواه علوم و معارفی که بخواهد از راه شهود فراهم بکند، منتها اگر بخواهد از راه شهود فراهم بکند مواظبت بیشتری لازم است و اگر بخواهد از راه حصول فراهم بکند یک مواظبت کمتری، اما راه ها همین است. می فرمون به این که مسئله دل نسبت به علوم و معارفی که در جهان هست مسئله آینه است. یک آینه اگر بخواهد صور را خوب نشان بدهد باید دارای این شرایط و اوصاف باشد. دل هم اگر بخواهد اسرار عالم را بیابد و نشان بدهد باید همانند آینه دارای این اوصاف باشد. آینه شرط اولش این است که از یک جوهر خوبی ساخته بشود. مثلا هر فلزی نمیتواند آینه باشد، هر خاک معدنی و هر سنگ معدنی آینه نخواهد شد. بعضی از فلزات و جواهر معدنی هستند که جوهر خوبی هستند برای آینه شدن. بعضی از فلزات معدنی هستند که اون نقصان باعث آن است که اینها به صورت آینه خوب در نیایند، از اونها نشود خوب آینه ساخت. اگر جوهر پاک و نطفه پاکی پیدا شد که توان آینه سازیش خوب بود از او آینه خوبی ساختن، این مانع اول را پشت سر گذاشت یا شرط و وصف اول را تحصیل کرد. باید شرط دوم را فراهم بکند یا از مانع دوم هم بگذرد. اون مانع دوم آن است که گرد و غباری که رویش نشسته است گردگیری کند و بزداید این غبارها را تا شفاف بماند. مواظب باشد که گردی نگیرد و بکوشد که اگر گردی آمده است گردگیری کند. این مرحله دوم برای آینه. مرحله سوم این است که اگر چنانچه جوهری برای آینه ساختن آماده بود و گردگیری هم شد یه آینه شفافی بود، انسان باید بفهمد که این آینه رو به کدام سمت نگه بدارد. چون آینه شفاف هرچه در برابرش قرار بگیرد و در برابر هرچه قرار بگیرد همون را نشون میدهد. یه وقت از انسان آینه را در روبروی بوستانها و مرغزارها و چمنزارها نشون میدهد، یه وقت از همین آینه در برابر یه سرزمین شورزاری قرار میدهد. آینه را به هر سمت نگه داشتن همون صور را منعکس می کند. انسان باید بداند که آینه را چجور نگه بدارد و به کدام سمت متوجه کند. اگر به سمت زیبا و خوب متوجه کرد صور خوب در او می تابد و اگر به سمت بد و نازیبا متوجه کرد صور نازیبا در او منعکس می شود. اینها را یکی پس از دیگری ذکر می کند. اونگاه می فرمان به این که اگر این شرط سوم هم فراهم شد یا مانع سوم برطرف شد باید شرط چهارم را تحصیل کرد یا از مانع چهارم گذشت. و اون این است که اگر آینه جوهر خوبی برای از جوهر خوبی ساخته شد و گردگیری هم شد و انسان فهمید این آینه را به کدام سمت نگه بدارد تا اون صورت مطلوب در او بتابد، ولی اگر بین آینه و بین اون صورت مطلوب یه پرده آویخته بود که حجاب بیرونی بود و نه درونی، باز هم انسان اون صورت مطلوب را نمی بیند. باید این حجاب مرسل و پرده آویخته را هم برطرف بکند که این شرط پیدا بشود یا این مانع چهارم مثلا اون هم برطرف بشود. یکی که پس از دیگری این اوصاف ذکر میکند، آنگاه به شرط پنجم میرسد یا مانع پنجم که در بحث امروز شاید به اونجا نرسیم. در باره نفوس انسانی هم میفرمان این چنین است: هر کسی اون شایستگی را ندارد که از علوم و معارف حق بهره بگیرد، همونطور که یک سلسله افرادن که نورن در ارهام شامخه و اصلاح متحره، یه ده شاگردان خوبی هم دارن که اونها هم از ارهام و اصلاح شامخ می گذرن. از اونجا که گذشتن کم کم باید مواظب باشن که رین و چرک و معصیت ننشیدن. این مراقبت و محاسبت برای آن است که انسان گردگیری کند، نگذارد روی آینه جانش گرد گناه بنشیند، و اگر احیانا گردی نشست فورا استغفار کند، یعنی گردگیری کند که با توبه شستشو کند و بداند که این چهره جان را به کدام سمت متوجه کند. مثل اینکه گفتند در هنگام نماز ولو وجوهکم شطر المسجد الحرام، و در کل جریان ها اینما تولو فسم وجه الله و مانند آن. و چیزی که باعث به عنوان حجاب آویخته است و باعث می شود که او ماورا را نبیند، اون حجاب را هم کنار بزند. حالا کنار زدن حجاب یا از راه علم حصولی و درس و بحث مدرسه است، مثل اینکه انسان یه پرده جلوی این قفسه کتاب ها آویخته است و انسان پشت این پرده نمی بیند چه کتاب هایی در قفسه ها هست. با تلاش و کوشش می رود و این پرده را کنار می زند و این قفسه هایی که پشت پرده است و کتاب هایی که پشت پرده است می بیند، که این راه درس و بحث است. این حجاب را که بین این بیننده و بین اون اشیاء قابل رؤیت هست کنار می زند. گاهی با دست و تلاش و کوشش پرده را کنار نمی زند، با تهذیب و مجاهدت آمادگی فراهم میکند که یک نسیمی بوزد که این نسیم پرده را کنار ببرد تا انسان کتابهای پشت پرده را ببیند. یکی راه درس و بحث و مدرسه است، راه دست یازیدن است و پرده را کنار زدن. یکی راه تهذیب نفس است و مجاهده عمل که نسیمی میآید و پرده را کنار میزند. علی ای حال باید حجاب بین نفس و اسرار عالم کنار برود، یا به این راه یا به اون راه، و این دو راه قابل جمع هست. منتها به عنوان مانعة الخلو مطرح است، نه مانعة الجمع. اگر انسان نه راه تهذیب نفس را در پیش گرفت، نه راه اندیشه صحیح را در پیش گرفت، هرگز اون حجاب مرسل را، اون پرده آویخته را نمیتواند کنار بزند و از پشت پرده با خبر بشه. اینا رو باید توضیحات بیشتری بعد بیان کنم. فصل چهارم: فی سبب خلو بعض النفوس عن المعقولات و حرمانهم عن السعادت الاخروی. اعلم ان القوة التي هي محل العلوم والمعارف في الانسان هي اللطيفة المدبرة لجميع الجوارح والاعضاء المستخدمة لجميع المشاعر والقوى. اون نیرویی که جای علوم و معارف الهی است، اون چشم و گوش نیست، اون اعضا و جوارح نیست، بلکه اون لطیفه الهی است که مدبر و سرپرست همه این اعضا و جوارح درونی و بیرونی است. اعلم ان القوه التي هي محل العلوم والمعارف الانسان، اون مغز نیست، قلب مادی و مانند اون نیست، بلکه هی لطیفه المدبره لجميع الجوارح والاعضاء، همون لطیفه الهی، همون روح مجرد است که همه جوارح و اعضا را تدبیر میکند و همه مشاعر و قوا را هم در خدمت خیش قرار میدهد، هم آلات را، هم قوا را، هم عین را، هم باصره را، هم اذن را، هم سامعه را، هم ادوات را، هم قوایی که با این ادوات کار میکنن، همه و همه رو اون روح تدبیر میکنه. و هیه اون لطیفه الهی به حسب ذاتها قابلتون للمعارف والعلوم کلها، این توان را روح دارد. از نسبتها الى صور العلمیه نسبت المرآت الى صور الملونات و المبصرات. این لطیفه الهی به عنوان آینه به انسان اعطا شده است. نسبت روح در برابر علوم نسبت آینه است در برابر صورتهای رنگارنگ و دیدنی ها. پس اقتضا تام است، مانع است که نمی گذارد اون مقتضا برای مقتضی حاصل بشود. و انما المانع من انکشاف صور العلمیت لها، برای این لطیفه الهی، احد و امور خمسه کما ذکره و بعض و افاضل العلماء فی مثال المرآت، که منظور غزالیش در احیاء العلوم جلد سوم صفحه 10 بیان کرده است. عنوان بحث هم مثال القلب بالاضافه الى العلوم است. از این نوشته مرحوم آخون در بسیار از کتاب‌ها یاد می‌کنند. البته سعی میکنن که در کوشش موانع پیروز بشوند، چون اصل روح به مقداری که خدای سبحان مرحمت کرده است قابل درک و درک علوم و معارف هست. اون حد لازم را که مصحح تکلیف است به همه داده است. اولها نقصان و جوهرها و ذاتها قبل ان یتقوا، که نفس سبی فانها لا یتجلا لها المعلومات. اون نیروی فهمنده در کودک مثل اون معدنی است که در دل خاک است. اون معدنی که در دل خاک است آماده نیست که صور ملونات و مبصرات در او بتابد. اون باید از دل خاک استخراج بشود، به صورت آینه در بیاید تا صورت نمایی کند. نفس کودک هم این چنین است. فإنها لا يتجلى لها المعلومات لنقصانها و کونها بالقوه و هازا به ازای نقصان جوهر المرآت و ذاتها، که جوهر الحدید قبل ان یذوبه و یشکله و یسیقل. همونطوری که فلز آهن که در دل خاک است قبل از اینکه آب بشود، ذوب بشود، شکلی پیدا کند و سیقلی پیدا کند، روشن بشود، آینه نخواهد بود، نفس کودک هم این چنین است. مرحله دوم و ثانی خبث و جوهرها و ظلمت و ذاتها، که اگر یه آهن خبیثی بود در اثر زنگ زدن و مانند آن لیاقت آینه شدن ندارد، یه انسانی اگر در اثر گناهان زیاد زنگ زده است لایق اون نیست که اسرار الهی در او بتابد. خبث و جوهرها و ظلمت و ذاتها که کدورت شهوات و تراکم الذي حصل على وجه النفس من كثره المعاصي فانه، این خبث جوهر و این تراکم یمنع صفاء القلب و طهارت النفس و جلاءها. در همون حدیثی که مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کتاب عقل و جهل کافی نقل کرد دارد که اگر کسی گرفتار گناه شد، این اطاعت از گناه نور عقل را می پوشاند. من اطفع نور العقل به شهوات نفسه. یا در مسئله اینکه یاد خدا دل را جلا می دهد آمده است که این هذه القلوب تسته او کما یسته الحدید، این دلها زنگ می زند همونطوری که آهن زنگ می زند. اگر دل زنگ زده است او را با یاد حق جلا بدهی. فإنه یمنع صفاء القلب و طهارت النفس و جلاءها. اونگاه فمنع ظهور الحق فیها، فمنع ظهور الحق فیها بقدر ظلمتها و تراکمها، یا منع از ظهور الحق فیها به قدر ظلمتها و تراکمها. به همون اندازه که این شهوات و کدورات متراکمن، به همون اندازه مانع ظهور حقن که صدا المرآه، که صدا المرآه و خبثها و کدورتها المانعت من ظهور صورت فیها. صدا یعنی زنگ آینه که نمیگذارد صور در او منعکس بشود. و این کانت قویت الجوهره تامت شک، اگرچه این آهن را اگرچه این آینه را از آهن خوب ساختن و شکل تام می در آوردن، اما این گردها نمیگذارد او صورت نمایی کند. الحمدلله رب العالمین.